رادیوی آزادی،
مجله خبری.
شما تون بخیر شنوندگان ارجمند. امروز پنجشنبه 9 ایونی سال 2016 میلادی است. مجله شامگاهی را برایتان من سید قاسمی قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. وزیران دفاع روسیه، ایران و سوریه در تهران در رابطه با نزاع در سوریه مذاکره میکنند. اسرائیل ورود 10,000 فلسطینی را به کشور متوقف کرد و در ایران یک دانشمند دارای شهروندی ایران و کانادا با اتهام نامعلوم زندانی شد. تفصیل خبرها. وزیران دفاع روسیه، ایران و سوریه روز 9 ایام در تهران در رابطه با نزاع در سوریه مذاکرات انجام خواهند داد. وزارت دفاع روسیه روز پنجشنبه خبر داد که سرگئی شویگو، همتای ایرانیش حسین دهقان و وزیر مدافع سوریه فتح یاسیم الفرج گسترش همکاری در مبارزه با گروه‌های دولت اسلامی و جبهه النصره را بررسی خواهند کرد. مسکو و تهران پشتیبان‌های اساسی رژیم میدی میشکند و با آن کمک نظامی و مالیوی میکنند. روسیه ماه سپتامبر سال گذشته بمباران موقع‌های گروه‌های مخالف رئیس جمهور سوریه بشار اسد را شروع کرد که با پیروزی ارتش سوریه در بعضی از مناطق کشور مساعدت نمود. نیروهای مسلح روسیه اکنون به نیروهای سوریه کمک میکنند که وادی فرات را از نظارت ستیزجان گروه دولت اسلامی بیرون کنند. مسکو همچنین عهده‌دار شده است که ضربه های هوایی به شهر حلب را افزایش دهد. نظامیان روس میگویند که گروه جبهه النصره با حمله به شهر حلب سازش آتش بس ماه فوریه حاصل شده را خلل دار کرده است. اسرائیل ورود بیش از 83,000 فلسطینی به کشور در ماه شریف رمضان را متوقف کرد. این تصمیم وزارت مدافع اسرائیل روز 9 ایون یک روز بعد از دو حمله فلسطینی در شهر تل اویو گرفته شد که در آن 4 نفر جان باختند. در قرار وزارت گفته شده است همه اجازه هایی که قبلا به فلسطینی های مقیم نوار غزه و کرانه باختری رود اردن برای دیدار با پیوندان شام در اسرائیل داده شده بودند لغو کرده شدند. همچنین اجازه کار در اسرائیل برای 204 تن از خیش و دباری حملگران را بیکار کردند. دو فلسطینی روز چهارشنبه در بازار واقع در مرکز شهر تل اویو آتش کشیدند. در این حادثه 4 کس کشته شده، 16 نفر دیگر جراحت برداشتند. حملگران بازداشت شدند. با گفته پلیس آنها از روستای یتا واقع در کرانه باختری رودی اردن آمده بودند. با فلسطینی های مقیم این روستا بیرون رفتن از یتا منع کرده شده است. گروه اسلامی حماس از حمله در تل اویو پشتیبانی کرد و اما مسئولیتش را بر دوش نگرفت. مسلحان گروه تندروی الشباب به پایگاه نظامی حبشستان در سومالی حمله کردند. ساکنان اطراف پایگاه نظامی واقع در شهر هولگان به خبرگزاری ها گفتند که صبح روز 9 ایون صدای ترکش مدهش و تیراندازی شدید را شنیدند. گروه الشباب اظهار نمود که یک مرتلب ماشین حامل مواد ترکنده را در پایگاه نظامی مربوط به اتحادیه آفریقا ترکاند و دیگر جنگیان به بنا حمله کرده دست کم 60 سرباز از حبشستان را کشتند. الشباب حلاکت 16 تن از مسلحانش را در این حمله تصدیق کرد. اما نیروهای اتحادیه اروپا که با آن نظامیان کشورهای پشتیبان از حکومت غربگرای سومالی شاملند خبر داد که در زد و خورد 110 تن از ستیزجان کشته شدند. الشباب که تلاش سرنگونی حکومت سومالی و جاری کردن قوانین شریعت در این کشور را دارد، پیوسته به منصبداران و نیروهای امنیتی سومالی حمله میکند. مقامات ایران یک دانشمند دارای شهروندی ایران و کانادا را با اتهام هنوز نامعلوم حبس کردند. اعضای خانواده دانشمند 65 ساله هما هودفر روز 9 ایون در یک بیانیه خبر دادند و گفتند که او در زندان اوین تهران نگه داشته می شود. مقامات روشن نگفتند که پروفسور هودفر را در کدام جنایت عبدار می کنند، در جاسوسی، شرکت در آشوب یا ترغیباتی زیدی دولتی، گفته شده است در بیانیه. هومو هوتفر، استاد دانشگاه کانکوردیای شهر مونترال، این هفته بعد از 3 ماه بازجویی از سوی خدمات کشف ایران بازداشت شد. ماه مارس سال روان با او ترک ایران را منع نمودند. اعضای خانواده و وکیل دفاع از امکان ملاقات با هومو هوتفر محرومند، اظهار کردند پیوندان دانشمند. ماهای گذشته چند نفر از ایرانی هایی که شهروندی آمریکا، بریتانیا و فرانسه را هم داشتند با دلیل های گوناگون به محبس افکنده شدند و یا نورید تعقیب و فشار قرار گرفتند. و شنوندگان ارجمند، برای دریافت اخبار بیشتر لطفا را آورید به سامانه اینترنتی ما با انگوش زدن به نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tg. و حالا یک آگهی.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارس سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هودبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم. و اکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما تهیه کردند. محکموف در سری آسیا مکانی آخرت پیدا کرد. نخستین رئیس جمهوری تاجیکستان از خود چه میراثی باقی گذاشت؟ اشخاباد کمک نظامی مسکو را قبول خواهد کرد. سرگئی شایگو گفته است که روسیه با وضع امنیتی ترکمنستان نمیتواند بی‌تفاوت باشد. و هوای تفسون رمضان، ساکنان تاجیکستان گرما را چگونه تحمل میکنند؟ خبر محکموف، نخستین رئیس جمهور و عضو دائمی مجلس ملی تاجیکستان بعد از ظهر 9 ایون پس از ادای نماز جنازه‌اش در مسجد مرکزی شهر دوشنبه به نام حاجی یعقوب در آرامگاه سریوسیا مکانی آخرت پیدا کرد. قبر او بر پایه وصیتش در پهلوی قبر همسرش جای گرفته است. در مراسم ویدا با قهار محکموف در مسجد مرکزی شهر دوشنبه بسیاری از مقامداران تاجیک از جمله نخست وزیر قاهر رسول‌زاده، رئیس مجلس ملی و شهردار دوشنبه محمد سید عبیدالله، رئیس آژانس ضد فساد رستم امام‌علی و دیگران حضور داشتند. اما در این مراسم سخنرانی صورت نگرفت و نماز جنازه با امامتی سید مکرم عبدالقادرزاده، رئیس شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیک کستان خونده شد. قهار محکموف از خودشون رئیس جمهور چی میراثی باقی گذاشته است؟ از گزارش همکارمان در شهر دوشنبه میرزا نبی خالق‌زاد میشنویم.
عبدالرشید محکموف، برادر قهار محکموف، در صحبت علاهیده با آزادی که رئیس جمهوری نخستین تاجیکستان از بیماری سرطان رنج می برد و روزهای آخر با خواهش خودش او را از بیمارستان به خانه آورده بودند.
من یکونی ما قطشان بودم، یک ما زیاد پلنیت با قطشان بودم. همین قدم می خواستیم که بر وقتر سیحت شوانه گرفته بیم اینجا با. لیکن افسوس که خدای تعالی همین درد داد، یکونی ما من قطشان پلنیت با خرابتگی بودم. بیماریشان همین بود که اساسا اینا چی میگه دکن شما با گردشان پشت اکار برامد. بعد همین خیلی کسلو یک چند نماده کسلو یفتم دیگه کن افرادان که اونجا ملوجه کرده نمیشد. یکی از این ها رک شتویت نیز لزی گفتن همه باینید صبح همین که دی اینجا و همین قدر حرکت کردن که اخیران در خودشون فهمیدن که این کسل ملوجهت کرده نمیشد کسل. بعد من با گفتن که گوجان الویه شود اگر بر وقت در خانه با بریتان میاد. همین که اخیرین وقتا اینو رو گشته نتونستن پرکتیسی که بسیار مشکل شد. بعد گفتن که او کجا کارتین من بریتون خونه و من ایستاده نمیتونم دیگر باش.
اکثر وزیران دوران محکموف با یادآوری از او همچون رئیس شورای کاردان و پرزیدنت دلسوز نام برده میگویند قهار محکموف یک رهبری واقعی بوده است. عبدالجان احمد وزیر سابق آب و رئیس سابق ولایت قرغان‌تپه نیز گفت در دوره کاری قهار محکموف در گوسپلان و بعداً ریاست جمهوری ده ها انشاءات و کارخانه های مهم ساخته شده است و از جمله با یادآوری از اقدامات محکموف میگوید
که یکی از بزرگترین انشاءات این آلومینی زاوات، یکی از بزرگترین انشاءات که در جهان نیست تونل دنگره که زیاد است 14 کیلومتر اساسی باشد، 7 کیلومتر دیگر از یانش. این مرد بزرگ شب و روز برای خلق خودش خدمت کردگی.
وزیر دیگری دوران محکموف وهاب واحدوف که همچون وزیر کشاورزی تاجیکستان کار کرده است، از قهار محکموف به عنوان رهبری واقعی نام برد و گفت که او برای ساختمان کارخانه کیمیاوی یاوان و نیروگاه نارک سند آماده کرده برای اجرای ساختمان آنها پیشنهادهایش را ارائه کرده بود. وهاب واحدوف در ادامه از لحظه استعفای قهار محکموف یادآوری کرد و میگوید
این کس سختگیری خیلی مشتری نگفت گفت میزدگ نبودم این کس بسیار رحم دیم و همون وقتی جنجال با آدم سختی لازم بود، آوازدار لازم بود. قوه های سیوم هم گفتیم که پیدا شده مبلغ داده داد و فریاد و نیست بود کمونیست های نیست بود حکومت و نیست بود کمیتت مرکزی نوان مجبور ساختن که میتینگچیانی روی حولی همون وقتی کمیتت مرکزی من کار میکردم مجبور ساختن که با استوار اون کس تیار بودم و یک کس برامت کردن از یامه ها گفتن که استفاده من فایده کاری تاجیکستان شد و پای تاجیکستان تین شد من میرم.
اما بوری کریموف رئیس سابق گوسپلان تاجیکستان در زمان شوروی میگوید که در روز مرگ هر انسان سخن ناسزا گفتن خوب نیست، اما قهار محکموف همچون سیاستمدار قطعی نبود. با باوری او محکموف از میدان نشینی ها که کشور را عاقبت به خون آتش کشید نتوانست سری وقت جلوگیری کند و میگوید از بس که انسان خاکسار بود خود از پیامد این ناآرامی ها آگاه نشد. وقتی مسکو درباره وضع تاجیکستان میپرسید به طور قطعی وضع را شهر نمیداد و برای حل آن سفارش جدی نداده است. کار به جایی کشید که از مسکو گروه الفا آمد و نهایت به تیرکشایی انجامید. قهار محکموف سال 1932 در شهر خوجند به دنیا آمده، فعالیت کاریش را به حیث مهندس در کان انگشت شوراب اسفره شروع کرده است. از سال 1982 تا سال 1986 رئیس شورای وزیران تاجیکستان بود. بعدی برکناری رحمان نبیف از مقام کاتب اول کمیته مرکزی حزب حاکم وقت کمونیست به این سمت تعیین شد. سال 1990 رئیس شورای عالی و در پایان همان سال در پارلمان نخستین پرزیدنت تاجیکستان انتخاب شد. روز 28 آوگوست سال 1991 بعد سکوت تبدلات دولتی که با نام گکچپه معروف است، قهار محکموف نیز تحت فشار اعتراضگرانی که در میدان مرکزی دوشنبه برای 3 روز خیمه زدن استعفا داد. قهار محکموف بعد استعفایش از حیات سیاسی کنار رفت و صحبت با مطبوعات نیز دوری می‌جست.
میراث قهار محکموف نخستین رئیس جمهوری تاجیکستان که روز پنجشنبه در آرامگاه سریاسوی شهر دوشنبه مکان آخرت پیدا کرده.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. وزیران دفاع روسیه، ایران و سوریه روز 9 ایون در تهران در رابطه با نزاع در سوریه مذاکرات انجام خواهند داد. وزارت دفاع روسیه روز پنجشنبه خبر داد که سرگی شایگو، همتای ایرانیش حسین دهقان و وزیر مدافع سوریه فتح یاسین الفرج گسترش همکاری در مبارزه با گروه دولت اسلامی و جبهه النصره را بررسی خواهند کرد. مسکو و تهران پشتیبان های اساسی رژیم دمشق و با آن کمک نظامی و مالی میکنند. سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه قبل از پرواز به تهران در اشقابات با رئیس جمهوری ترکمنستان قربانگولی بردیمحمدوف ملاقات داشت و با او موضوع همکاری های احتمالی نظامی را بررسی نمود. گفته می شود وضع در شمالی افغانستان از جمله در مناطق هممرز با جنوبی ترکمنستان ماهای اخیر نارام شده است و از جمله در ولایت فاریاب درگیری های شدید میان نیروهای حکومتی افغانستان و جنگیان طالبان صورت گرفتند. بعضی رسانه های روسی نوشتند که ترکمنستان در این وضع به حمایت مرزهای جنوبیش شدیدا نیاز دارد. در یک صحبت با محمد توهی رئیس بخش ترکمنی رادیوی آزادی از او سوال کردم که رسانه های ترکمنی درباره این ملاقات آیا چیزی نوشتند و آیا معلوم است که روسیه به ترکمنستان چه پیشنهادهایی در بخش نظامی کرده است؟
تا هنوز در مطبوعات ترکمنستان چیزی گفته نشده درباره سفر، حتی درباره ملاقات دو جانبه. شاید هم در روزهای آینده چیزی پخش شود. خب نمیفهم از طرف ترکمنستان چطور عکس العمل نشان داده شده به پیشنهادی که از طرف روسیه آمده. خب پیشنهادی که از طرف روسیه آمده طوری که روس مطبوعات روسی میگه، مثلا یک خبری داریم از ایتارتاس میگه که بین ترکمنستان روسیه مسائل همکاری در ساحه نظامی گفته شده. خب روسیه پیشنهاد کرده که ما نمیتونیم اوضای امنیتی که در منطقه جریان داره چشم پوشی کنیم، به خاطر درباره همکاری نظامی باید گفته شده. خب پس از اون شایگو گفته که ما میخواییم به نظامیان ترکمنستان همکاری کنیم که اونا به پای خود استاده شون در مقابله کدام خوف و خطر. خب در این پیشنهاد روسیه میخواد که به ترکمنستان سلاح بده، تمرین نظامیان ترکمنستان پیش ببره و مبادله اخبار با هم داشته باشن با ترکمنستان. خب اینا واضح نیستن که چی چیزها را این پیشنهاد در بر خود میگیره. خب ترینینگ، خب این چیزی هست که ترکمنستان تا هنوز نمیخواست که کدام نظامی خارجی به تریتوری خودش بیایه. ترکمنستان اینم نخواسته بود که با کسی همکاری نظامی داشته باشه یا با کدام سازمان نظامی داخل شد. این علیه سیاست ترکمنستان بود تا هنوز.
بله، و اما آیا علامتی هست که اشقاباد پیشنهادهای روسیه را قبول یا رد کرده باشد؟
نمی فهمیم که ترکمنستان برای این پیشنهاد چطور رد عمل نشان داده. یک چیز گفته شده که اونم از مطبوعات روسی میاد، رئیس جمهور ترکمنستان بعد از شنیدن این پیشنهاد گفته که روسیه اولین کشور هست که سیاست بی‌طرفی ترکمنستان را اقرار کرده، پشتیبانی میکنه. فقط این یک خبر کوتاهی آمده که ظاهر میشه ترکمنستان به این پیشنهاد اینقدرم قبول نکرده باشه چیزی که از طرف روسیه پیشنهاد شده.
تشکر با محمد طاهر رئیس بخش ترکمنی رادیوی آزادی درباره ملاقات وزیر دفاع روسیه و مقامات ترکمنستان صحبت میکردیم که در اشقاباد صورت گرفت و در آنها مسائل همکاری های احتمالی نظامی میان دو کشور بحث و بررسی شد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
شرکت اینترنتی رپید هفت تاجیکستان را از لحاظ آسیب پذیری کامپیوترهایش با حمله های هکری در جهان در جای دوم گذاشته است. به حساب متخصصان این شرکت 31 کامپیوترهای تاجیکستان برای حمله های هکرها بازند. متخصصان رشته کامپیوتر در تاجیکستان نیز آسیب پذیری نظام الکترونی این کشور را اعتراف میکنند و میگند یک دلیل چنین حال از خرج زیاد در مسائل امنیت خودداری کردن مردم و دلیل دیگرش نبودن یک ساختار مشخص دولتی است که از تهدیدها به امنیت اطلاعاتی تاجیکستان پیشگیری کند. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش همکار ما میرزای سلیمپور.
رپید هفت یک شرکت آمریکایی مخصوص مسائل امنیت اینترنت در پژوهش نوبتیش بلژیک، تاجیکستان و ساموآ جزیره کشور در اقیانوس آرام را سه کشور از همه آسیب‌پذیر دنیا در مقابل حمله های هکری نام برد. بنابر نتایج تحقیقات این سازمان، 31 شبکه‌های الکترونی بلژیک و تاجیکستان و سماه امن و حفاظت شده نیست. این تحقیقات برای انجام حمله‌های هکری خیلی آسیب‌پذیر بودن بندرهای چون FTP و تلنت را ذکر می‌کند و می‌گوید یک دلیل اصلی چنین سطح بلند آسیب‌پذیری با مسائل امنیتی نظام‌های الکترونیش اهمیت چندان قائل نشدن دولت هاست. با ورود یکی از مؤلفان این تحقیقات گفت در مقایسه با 20 سال پیش ما توانستیم وسایل دسترسی به اینترنت را خیلی نوسازی کنیم و نرخ اینترنت را هم خیلی پایین بریم، ولی ما همچنان در مسئله پیکربندی یا کانفیگوراسیا تا حال به همان اشتباه‌های خطرناکی قبلی راه می‌دهیم که ما را در مقابل حمله‌های هکری آسیب‌پذیر نگاه می‌دارد. پایان اقتباس. مسئول بخش امنیت اطلاعاتی یکی از شرکت‌های اینترنتی تاجیکستان روز 8 ایون در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی به شرط نبردن نامش گفت یک دلیل اصلی آسیب‌پذیری کامپیوترهای تاجیکستان در مقابل حمله‌های هکری یا ویروسی کمبود اقتصادی است.
برای همون بهداشت اوروینی بلند داشتن باید کمتر خرج کردن کرده، راوتر گرفتن کار، فایروال گرفتن کار، متخصص تایر کردن کار، شرکت‌هایی که میتونن безопасности як уровень баланса достан متخصصی сертифікований мегерам شرکته تریکسون دوران میگه همشون نیست چون هم متخصصم کم اما مبلغ زیاد دادن دکور.
با عقیده پژوهشگران شرکت رپید هاف وضع امروزه امنیت اطلاعاتی میتواند برای اقتصاد جهانی پیامدهای جدی داشته باشد و میگویند پیشرفت‌های اقتصادی و فنی کشور هنوز به معنای تامین امنیت شبکه‌های الکترونیش از حمله‌های هکری نیست. بلژیک که با وجود میزبانی دفترهای مرکزی سازمانهای بزرگ چون اتحادیه اروپا و پیمان نظامی ناتو مقام آسیب‌پذیرترین کشور دنیا در مقابل حمله‌های هکری را به خود اختصاص داده است، علکی چندین بار تومه حمله‌های کیبرنتیکی شده است. در پی حمله‌های تروریستی روز 22 مرد در مترو و فرودگاه بروسل یک گروه هکرها با طلب استعفای سروزیر بلژیک شارل میشلز سامانه رسمی او در اینترنت و سامانه‌های دیگر حکومت بلژیک را هدف حمله قرار داد. سامانه‌های اینترنتی اداره‌های دولتی تاجیکستان نیز زیاد موردی به اصطلاح توجه هکرها قرار می‌گیرند، ولی بیشتر به دلیل سطح‌های ضعیفی حفاظتی‌شان. از جمله هکرها در ماه ژانویه سال روان سامانه رسمی وزارت معارف و علم تاجیکستان را هدف قرار دادند. بعد یورش هکرها در این سامانه به جای اطلاعات رسمی وزارت، عکس‌ها و ناشید سازمان تندروی مذهبی جندالله و متن با نام پیام گروه فلوجه تونس به دولت و مردم روسیه ظاهر شد. در این پیام از دولت روسیه طلب می‌شد که نیروهایش را از سوریه بیرون بکشد. همینطور روز 13 ژانویه سال 2015 سامانه سفارت تاجیکستان در فرانسه نیز مورد حمله هکری قرار گرفت. این حادثه در پی حمله تروریستی به اداره نشریه مجله حجوی شارل ابدو در شهر پاریس رخ داد و در صفحه اساسی سامانه حملگران شعاری من مسلمانم نه شارل را آویختند. محمدی عبدالله رهبری بنیاد جمعیتی تشبس شهروندی سیاست اینترنت در صحبت با رادیوی آزادی گفت در تاجیکستان در صورت روز زدن خطر حمله های هکری متخصصان IT زود همدیگر را خبردار میکنند، ولی یک ساختار رسمی که به صورت هماهنگ شده با چنین تهدیدها مقابله کند عملا وجود ندارد.
بین اختصاصمندان سوها بین همین اسپیشالیست ها یک شبکه غیر فرمالی همه یک دیگر میشناسن، همه یک دیگر را حرمت میکنن، در حالت یگون ویزیم در یگون در حالت هم خیلی پرابلم نشدن هم دیگر تیز خبر میرسونن، در علایدگی خودشون کار میکنن، دست جمعی نیست.
فعالیت رشته های مخابراتی تاجیکستان با شمول فعالیت شرکت های موبیل و اینترنت رسان این کشور و همچنین مسئولیت تامین امنیت اطلاعاتی نظام الکترونی تاجیکستان را خدمات علاقه یک نهادی وابسته به حکومت تحت رهبری بیک صبوری بر عهده دارد. اما خدمات علاقه تاجیکستان با آنکه نظارت رشته اینترنت کشور در دستش است تا حال در اینترنت حتی سامانه رسمی خود را ندارد.
نظر شرکت اینترنتی رپید هفت با آسیب‌پذیری کامپیوترهای تاجیکستان از حمله های هکری.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
رمضان این سال به ماه راست آمد که ماهی که هوا خیلی تفسیده است و این امتحان برای روزدارها را سنگین تر می کند. ساکنان ولایت سغب در این روزهای گرم چی حال دارند؟ از خبرنگار رادیوی آزادی در شهر خوجند منصومی محمد رجب می شنویم.
روز 9 ایون در خوجند حرارت سنج نیمروزی 40 درجه سلسی را نشان می‌داد. دو روز گذشته حرارت هوا در سایه جای‌های خوجند و وادی‌های شمالی تاجیکستان تا 43 درجه می‌تصفید. در کوچه و خیابان‌های خوجند آدمان کم به چشم می‌رسیدند. برخی کارگران نیمروزی در سایه درختان روی سبزه دراز کشیده بودند. در آبازیجای رودی سیر در مرکز خوجند ده ها نفر و عمدتاً کودکان شناوری داشتند. اکرم جان یک جوان سعودی گفت که این یگانه جای بی خطر برای شناوری است که با سیمتور و علامت ها جدا کرده شده است. همچنین ناظران ستاد حالت های فوق العاده از آبازی کننده ها نظارت می برند.
بازر آبازی کردن شما هم آمده؟
ها یک من تو ساکین شدم به هوای گرم میشه بینید.
برای چی برام کم آبازی میکنن میبینم؟ 40 درجه گرم؟
رمضان ممکن بیام بخیر ملال میبیاد میام دو باز کنم بعد رمضان من هم میام دیگه.
یک ناظری گروه نجات دهنده میگوید در هفته آخر شمار آباز ها در رود سیر زیاد شده، 3 نفر را از غرق شدن نجات داد. طبیبان توسط رسانه های محلی در روزهای گرمای 40 درجهی به ساکنان تا حد امکان کمتر زیر آفتاب گشتن و کار کردن را مصلحت می دهند. از خدمات یاری تجلی خوجند به رادیوی آزادی گفتند که زیر آفتاب سوزان گشتن به همه خصوصا به سال خوردگان و کودکان و به نوبت اول بیماران فشار خونشان بلند ممکن نیست.
مثلا میتیم که هوای گرمان بی ضروریات بی یکان وای افتاب گرم بندن برویا رویدم یکان و چطرهایی که افتاب نگاه می دارد حاضر برون بگی همه هوای استفاد برن خرف افتاب زنی هست.
این در حال است که گرمای نو آغاز شده در تاجیکستان و گفته مسئولان مرکز آب و هواشناسی کشور حداقل تا میانه های هفته آینده دوام خواهد داشت. حرارت 40 درجه هوا در تابستان برای ولایت سغد چیزی غیر مقرری نیست، اما معمولا گرمای هوا در این منطقه به ماه های ایول و اوگوست راست می آید. ولی گرمای نابهنگام 40 درجه‌ای در نخستین روزهای تابستان امساله و آن هم بعد روزهای بارشات دوامدار و هوای نسبتاً معتدل به سابقه است. در همین حال مرکز آب و هواشناسی تاجیکستان میگوید حرارت آب و هوا در تاجیکستان تا روز 14 ایون حدود 40 درجه در شمال و بالاتر از 40 درجه در جنوب کشور خواهد بود. پروینه سعید جمال و یک مسئول این مرکز افزود:
بله. در سایه هست. در نول افتاب با حرارت با گرمتر است.
در این روزهای گرما در صحراها و ساختمانهای ولایت سغد دهقانان و کارگران از گرمای نیمروز پناه می شوند و عمدتاً از سحر تا ساعتهای ده و تصفیش هوا و بعد از عصر تا شام کار می کنند. ولی روز 9 ایون ساعت 2 نیمروزی و عین دمای هوا که حرارت سنج در سایه 40 درجه سلسی را نشان می داد، در بعض ساختمانهای خوجند کارگران به سرهایشان سربند بسته کار را ادامه می دادند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماسی تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتری خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
و از عالمی ورزش، تنیس بازی معروف روس ماریا شارپوا در صورت 2 سال از شرکت در قوازمایی ها محروم شدنش تقریبا 50 میلیون دلار زیان خواهد دید. در این باره مجله فارس در شماره روز 9 ایون خبر داد. فدراسیون بین‌المللی تنیس روز چهارشنبه ماریا شارپوا را برای استفاده دوپینگ یا مواد ممنوع برای 2 سال از شرکت در قوازمایی ها محروم نمود. او قبلا اظهار کرده بود که ندانسته موادی را استفاده کرده است که برای ورزشگران ممنوع شده است. در یک نشست خبری ماریا برای استفاده آن مواد رسما عذر خواسته بود. ماریا شارپوا علکی اظهار نمود که از بالای تصمیم فدراسیون بین‌المللی تنیس با دادگاه آربیتراژی ورزش شکایت می‌برد. کارشناسان فوربس می‌گویند که محروم‌سازی شارپوا از شرکت در مسابقه‌ها برای او پیامدهای سنگین مالیوی خواهد داشت و این در حالی که بار اول هم در 12 سال اخیر او در فهرست ورزشگران سرورمند فوربس بعد از تنیس باز معروف آمریکایی سرینا ویلیامز جای گرفت. در یک سال اخیر درآمد شارپوا از 23 میلیون دلار تا 20 میلیون دلار کم شد و پیشگویی می شود که این پایین رفت ادامه خواهد کرد. و خب اینجای نشر مجله خبری ما پایان یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارم. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی میمونید.